به همه شما و تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام قدوس خداوند ما عیسی مسیح، سلام میکنم. و از پدر آسمانی میخوام که تکاتک شما رو امشب مبارک بسازه. قبل از هر چیزی، هر جایی هستیم سرهای خودمون رو خم میکنیم تا دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای این شب، برای این که خداوندا یک بار دیگه به ما لیاقت دادی تا به وساطت خون عیسی مسیح به حضور قدوس تو وارد بشیم. پدر، امشب با قلبهای ما صحبت کن، با جان ما صحبت کن و بگذار خداوندا اراده تو در زندگی ما کرده شود. پدر خداوندا، عطا کن تا بتونیم کلام تو رو درک کنیم و کلام تو بخشی از جان ما، از وجود ما بشه. پدر عزیز آسمانی، این روزها خیلی ها بیمار میشن، بچه ها بیمار میشن، فرزندان خداوند درگیر بیماری ها هستن. وعده خودتو بیاد بیاد که گفتی من یهوه شفا دهنده تو هستم. ای پدر، در میان قومت بخرام و بیاد بیاد که بیار که ما از زخمای تو شفا یافتیم. پس این مرد، این شفای خداوند جاری بشه و کودکان ما، بچه های ما، خداوند، دوستان ما، برادران ما، خواهران ما شفای کامل بیابند. به نام عیسی مسیح، هر بیماری ناعلاج رو شفا بده و قدرت تو ظاهر بشه. پدر عزیز، میخواییم کلام تو رو بشنویم. کلام خودت رو مبارک بساز. به نام مسیح، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده. فکر میکنم که انگار ما وارد یه دور عجیب و غریب شدیم و این دور عجیب و غریب اینه که هر شنبه و جمعه یه خبر تلخ باید بشنویم. نمیخوام بگم که هر شنبه اینطور خواهد بود، اما دیشب دوتا عزیز رو از دست دادیم و خبرش به منم یکی دو ساعت پیش رسید. مادر رضادش رشیدیان، نمیدونم چند نفر از شما این برادر رو میشناسید. یک برادر بود که در اهواز بود و اونجا ساکن بود و دیشب گویا تصادف کردن ساعت یک یا دو صبح و فوت کردن، خودش و همسرش. و برادر رضا رشیدیان تقریبا فکر کنم خیلی ساله، نمیدونم اگه اشتباه نکنم، 81-82 بودن ببخشید، که اینا ایمان آوردن. یه گروه دانشجو بودن که برادر امین پیشوار بود، یه برادر عماد بود و برادر رضا رشیدیان بود و یه دو سه نفر دیگه بودن از دانشجو که ایمان آورده بودن به مسیح و توی کلیسای رشت. بعد هم که اینا به خاطر سربازیشون افتادن تهران و شبانیشون رو من داشتم، حتی بعد رضا رشیدیان رو من تعمید دادم و حتی یادم هم نبود که شاید حدود دو سه ماه پیش یک بار با هم یه فرصت پیدا کردیم بعد از سالها صحبت کنیم که خودش اینو به من یادآوری کرد که من سالها پیش ایشون رو تعمید داده بودم. و به هر حال چیزی که ما رو خوشحال میکنه اینه که کسی که در مسیح، موت رو تا ابد نخواهد دید. فقط یک جدایی بدنیه و ولی روحش قطعا پیش عیسی مسیح. کسی که در مسیح عیسی باشه، موت رو، دنیای مردگان رو هرگز نخواهد دید. ولی به هر حال خبرهای غم‌انگیزیه، خبر برای ما که روی زمین هستیم خبر ترخیه و اذیت کننده. به هر حال کسانی هستن که حتی خود من میتونم بگم که از جوانی با همین اینها بودیم و بزرگ شدیم و و کسانی هستن که از کلیسا با دعاهای خودشون و همه جوره یه جورایی حمایت کردن و زمانی که ما میشنویم که به این شکل از میان ما رفته، برای ما خبر ترخیه، خبر خیلی خوشحال کننده برای ما که هستیم نیست. فقط شادی ما اینه که کسانی که در مسیح عیسی هستند، کسانی که در مسیح عیسی هستند، موت رو تا ابد نخواهند دید و مستقیم وارد ملکوت آسمانی خواهند شد. این ولی خب توی این هفته ها تقریبا هر هفته این اتفاقات افتاد. هر هفته ما شاهد این بودیم که یکی از عزیزانمون رو از دست دادیم و خب برای ما که روی زمین هستیم خیلی جالب نیست، خیلی خوشحال کننده نیست و به هر حال ما انسانیم. حتی عیسی مسیح زمانی که الیازر مرد گریه کرد، یعنی اینکه به عنوان یک انسان این گریه رو عیسی مسیح هم کرد. یعنی اینکه مثلا در واقع پس عجیب نیست که ما ناراحت باشیم و این جدایی ها باعث اذیت ما بشه، ولی خب به هر حال اگر روبوده شدن طول بکشه این اتفاقات رو ما زیادتر خواهیم داشت، ولی ما امید ما اینه که نسلی هستیم که بازگشت خداوند عیسی مسیح رو خواهیم دید. خدا به تک تک شما برکت بده. میخوام یک کم رساله عبرانیان رو ما هفته پیش تمام نکردیم، باب یکو، یه نگاهی خواهیم انداخت امشب. من از آیه 10 به بعد میخونم، باب یک آیه 10 به بعد. و نیز میگوید تو خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوع دستهای توست، آنها فانی لیکن تو باقی هستی و جمعی آنها چون جامعه مندرس خواهد شد و مثل ردا آنها را خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت، لکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد. آیه 13 میگه و به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت بنشین به دست راست من تا دشمنان تو را پاینداز تو سازم. میدونید مکاشفه روح القدس یک توهم نیست، مکاشفه روح القدس یک در واقع ذهنیتی نیست که به ذهن ما بیاد و این ذهنیت باعث بشه که ما فکر کنیم که به قول معروف این ذهنیتمون رو میتونیم موعظه کنیم، بلکه مکاشفه روح القدس باید برخواسته از کلام باشه. یعنی که پشتوانه مکاشفه خدا یا مکاشفات خدا کلام خداست. یعنی ممکنه یک آیه برای ما باز نباشه یا درک نکرده باشیم و این آیه رو خدا برای ما باز کنه. اگر معلمان کذبه نبودن، فرقان نبودن، فکر میکنم که ایمانداران در درک کتاب مقدس مشکلات کمتری رو می داشتن. شما نگاه کنید زمانی که ما عبرانیان باب 1 آیه 13 رو می خونیم میگه و به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت. خب یعنی این که زمانی که میگه به کدام یک از فرشتگان هرگز گفت، خب اگه ما بخوایم مثلا یک شاهد یهوه رو در نظر یا شاهدان یهوه رو در نظر بگیریم که فکر میکنن پسر خدا یکی از مخلوق اول خداست، پسر خدا مخلوق اول خداست. همین آیه میتونه به اونها کمک کنه که متوجه بشن که پسر خدا خود خداست. به خاطر همین در هفته پیش من زمانی که داشتم عبرانیان باب 1 رو داشتیم با هم دیگه میخوندیم، میگه اما در حق پسر میگوید ای خدا، یعنی این که تخت تو تا ابد باقیه، یعنی این که هویت پسر خدا رو کتاب عبرانیان به بهترین شکل ممکن برای ما باز میکنه. اما هفته پیشم به یه موضوع خیلی مهم اشاره کردم. موضوع خیلی مهمی که من هفته پیش بهش اشاره کردم این بود که کتاب عبرانیان مخاطبش یهودیان هستند. یهودیان شک ندارن که خدا یکیه. و زمانی که نویسنده کتاب عبرانیان میاد میگه که هم اما در حق پسر میگوید ای خدا، متوجه میشن که یک یهودی متوجه میشه که پسر تجسم خود خداست، پسر خود خداست، یعنی برداشتی رو نمیکنه که ممکنه امتها بکنن. خب امتها هم اگر عهد عتیق رو با دقت بخونن، این برداشت هایی که امروز انجام میشه که برداشت های ناسواب و نادرستی اتفاق نمیفته. کتاب مقدس میدونید یه شاهکاره، انگار این که تمام این فرقه ها میدونید زمانی که خدا کلام خودشو مینوشت و میدونست که علل خصوص ما که در زمان آخر هستیم با تمام این فرقه ها یک روزی برخورد انگار خواهیم کرد، از قبل دقت کنید، از قبل از اینکه این فرقه ها حتی به وجود بیان، خدا در کلامش در واقع آیاتو به شکلی برای ما نوشته، به شکلی برای ما گذاشته که این آیات به ما کمک میکنه تا ما در دام تعالیم غلط نیفتیم. میگه به کدوم یک از فرشتگان هرگز گفت به دست راست من بنشین. خب زمانی که اینو میگه و به کدوم یک، یعنی تمام فرشتگان این جایگاه رو ندارند که به دست راست خدا بنشینن، یعنی در اون جایگاه پسر قرار بگیرن. زمان شما میتونید این آیات رو متوجه بشید که شما بیاید کتاب مکاشفه باب 4 و باب 5 رو با دقت مرور کنید. زمانی که شما مکاشفه باب 4 رو میخونید متوجه میشید که باب 4 مکاشفه با یک دقت بی نظیری اطراف خدا، روبروی خدا و هر آنچه که دور اطراف تخت میگذره رو برای ما توصیف میکنه. و بعد از این ما به باب 5 میرسیم. در باب 5 در دست راست تخت نشین. باب 5 البته باب بندی ها رو ما کردیم، انسان ها کردن برای اینکه بتونن گم نکنن، ولی ادامه باب 4 باب 5، اگه باب بندی نمیشد یعنی ادامه داستان باب 4 باب 5. و در دست راست تخت نشین یک کتاب و بعد یک فرشته قدرتمندی میاد میگه کیه که بتونه این کتاب رو از دست راست تخت نشین بگیری. کتاب مقدس اشاره میکنه نه در آسمان، دقت کنید، نه در آسمان، نه در زمین، نه زیر زمین کسی یافت نشد که کتاب رو باز کنه، حتی بهش نظر بندازه، هیچ کس. یعنی این که در واقع بعد در واقع وقتی کتاب مکاشفه اینو میگه، باب 4 رو کاملا توصیف کرده، در باب 5 میگه از میان تخت. در تخت کی بود؟ در باب 4 یا باب 5 اشاره شده که یک نفر روی تخت نشسته. نه دو نفر، نه سه نفر، نه در دست راست تخت نشین کسی هست، نه در دست چپ تخت نشین بره هست. میگه از میان تخت یا از وسط تخت، یا بعضی از ترجمه حتی ترجمه که از مرکز تخت، یه ناگان بره بیرون میاد. اینجاست که کتاب عبرانیان میگه اما در حق پسر جایگاهی رو به پسر نمیده که شاهدان یهوه یا تسلیسی ها میدن. جایگاه شخص دوم و تسلیس رو نمیده، جایگاه مخلوق هم نمیده. میگه اما در حق پسر میگوید ای خدا، ای خدا همه چیزو، یعنی ای خود تخت تو تا ابد باقیه. و بعد وقتی میگه به کدوم یک از فرشتگان گفت، مگه بر طبق حتی تعالیم شاهدان یهوه خود میکائیل از نظر اونها یا جبرائیل، اینا فرشته نیستن، ولی شما میبینید میگه که تمام فرشتگان در این جایگاه نبودن که خدا بخواد چنین خطابی به اونها بکنه که بیاد بگه به دست راست من بنشین. بعد ادامه کمک میکنه تا ما بهتر این آیات رو درک کنیم. ادامه آیات میگه که و به کدوم یک از فرشتگان هرگز گفت بنشین به دست راست من تا دشمنان تو رو پاینداز تو سازم. بعد آیه 14 میگه آیا همگی ایشان، یعنی تمام فرشتگان، روحای خدمتگزار نیستن که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند؟ یعنی تمام فرشتگان روحای خدمتگزار هستند. البته ما هم خدمتگزاریم، یعنی یک شخص خالق آسمان و زمینه، تمام فرشتگان روحای خدمتگزار. میگه همه، پس زمانی که میگه همه و استثناء قائل نمیشه، نمیگه که نه فقط یه فرشته است که باید خدمت کرده بشه و اون فرشته مثلا مخلوق اوله، میگه همه. اینجاست که من میگم که اگر ما فرقه ها رو نداشتیم، اگر معلمین کذبه رو نداشتیم، ما با کلام خدا مشکل پیدا نمی کردیم. حالا من میخوام یه نگاهی به باب دو بندازیم. البته قصد من اینجا، حالا شاید خود در آینده که مثلا کتاب عبرانیان رو تفسیر کنم یا باز کنم، ولی این دو قسمت قسمت های مهمیه. نمیدونم چرا روح القدس هم هدایت کرده در مورد این دو باب به طور ویژه صحبت کنم. چه مشکلاتی در اطراف ما هست هنوز من خودم نمیدونم، ولی خب در واقع من عادت کردم که به اون چیزی که روح القدس میگه توجه کنیم. کتاب مقدس رو باز نمیشه ببینم بسه. باب دوی کتاب عبرانیان نکات جالبی داره. وقتی داشتم پیش از جلسه میخوندم دیدم نکات عالی و جالبی داره. میگه لازم است که به دقت بلیغتر آنچه را شنیدیم گوش بدهیم، مبادا که از آن رو بوده شده. این آیه رو خیلی از معلم ها دوست دارن در موردش موعظه کنن، باب دو آیه 1، ولی واقعیت اینه که اصلا چه چیزی این معلمان تعلیم میدن که افراد باید به دقت بلیغتر بهش گوش بکنن؟ اگر شما یه چیزهایی رو تعلیم بدید که ببخشید اصطلاح خوبی نیست ولی آبکی باشه، درسته که کتاب مقدس حتی در ساده ترین حالتش موعظه بشه کتاب مقدس، ولی اگه شما ذهنیت خودتون رو تعلیم بدید، چه چیزی رو باید به دقت بلیغتر ما بشنویم؟ واقعا چه چیزی رو باید به دقت بلیغتر ما بشنویم؟ و چیزی رو که ما باید به دقت بلیغتر بشنویم و باش بهش توجه کنیم، واقعا کلام خداست، وعده های خداست، کاریه که خدا داره الان در ملکوت خودش انجام میده. در این مسیر ما باید باشیم و در این مسیر ما باید به دقت بلیغتر گوش بدیم. مثال میزنم براتون. وقتی هر چقدر اصلا ما بیایم بگیم بعد ابرانم یه چیز خیلی خوبی رو گفته، میگه چیزی رو که شما نمیتونید به کلام برگردونید فراموش کنید. بدهید چیزی رو که نمیشه به کلام برگردون باید به فراموشی سپرده بشه. و من یکی از چیزایی که دوست دارم واعظی بهش به طور خاص توجه کنن و قوم خدا اینه که واقعا خوانن در واقع مریدهای چشم و گوش بستهی نباشن که هر آنچه که گفته میشه رو میپذیرن. طبقه من از کلیسایی که ایران بالاست. چرا بالاست؟ چون ما سالهاست داریم در مورد کلام موعظه میکنیم و توقع اینه که چشمان فرزندان خدا چشمان عقابگونه باشه. یعنی چه چشمان عقابگونه؟ ببینید بعضی وقتا شما این حیات وحش رو که نگاه میکنید باورتون نمیشه، ولی ما زمانی که به عنوان یک انسان به آب نگاه میکنیم به سختی بتونیم مثلا 10 متر یا 20 متر یا 15 متر زیر آب رو ببینیم، ولی تعجب خواهید کرد که ببینید یک عقاب زمانی که میخواد مثلا در آب شکار کنه میتونه حتی زیر آب رو با چشماش ببینه و از زیر آب، من یه برنامه حیات وحش میدیدم، دیدم که یک عقابی وارد آب شد، یعنی کاملا داخل آب شد و با یه مایه از آب بیرون اومد. یعنی اینکه شناسایی کرده بود، میدونست به کدوم هدف میخواد بزنه و برای همین حتی وارد آبم شد و با یک مایه خیلی بزرگ از آب بیرون اومد. یعنی اینکه مثلا شما گاهی اوقات میبینید که از فاصله کیلومترها یک عقاب میتونه مثلا در واقع یک خرگوش رو ببینه که در حال زیر بوته قایم شده. خب وقتی ما میگیم ما در دوره عقاب هستیم، یکی از ویژگی‌هایی که شما به عنوان عقابان خدا باید داشته باشید تیزبینیه. برخلاف اون چیزی که در لاودوکیه هست، لاودوکیه کور شده. واقعا لاودوکیه کوره و این کوری باعث میشه که نتونن چپ و راست خودشونو تشخیص بدن. اینو باور کنید، لاودوکیه نمیتونه تشخیص چپ و راست. من این مشکل رو فقط در بین خیلی از کلیساهای فرقه‌ای ندیدم، حتی در بین پیغامی هم دیدم. یعنی قدرت تشخیص بین حقیقت و دروغ رفته، در حالی که در رساله یوحنا همینطور که بارها گفتم میگه شما آن مس رو یافتید تا بین دروغ و حقیقت بتونید تشخیص بدید. اما واقعیت تلخ دنیای ما اینه که الان در دنیای مسیح اصلا قابل تشخیص نیست. حقیقت و دروغ در واقع قابل تشخیص نیستن. من نمیدونم چطور میتونم این مسئله رو براتون جا بندازم. یعنی این قدرت تشخیص گرفته شده. به خاطر همین شما ببینید حتی زمانی که بعد فرانک هم حتی به این مسئله اشاره کرد، زمانی که ما در مورد هفت چراغدان صحبت میکنیم، من خودم زمانی که قبل از اینکه کتاب مکاشفه رو بنویسم میدیدم که بعد فرانک هفت شمدان توی کتاب مکاشفه همون تصاویری که هست، اگه نمیدونم توی فارسی ترجمه شده، هفت شمدان گذاشته. خب این نشون میده که بعد فرانک تیزبین بود و به یک شمدان توجه نمیکنه، بلکه میدونست که هفت شمدان وجود داره. پس ما نمیتونیم زمانی که در مورد کتاب مکاشفه میخواییم موعظه کنیم در مورد یک شمدان موعظه کنیم با هفت شاخه، بلکه باید در مورد هفت شمدان موعظه کنیم با 49 شاخه، که این با تصویر کتاب مقدس که به قول معروف به 50 سال یا به قول مثال 49 سال یوبیل سال آزادی همخوانی کامل داره. ولی خب شما حساب کنید که زمانی که این چیزا موعظه میشه، خب میگم خود من سالها پیش زمانی که مثلا جزوه ها رو میخوندم، چیزها رو میخوندم، خود منم باورم این بود. ولی میگم باید اجازه بدیم که روح القدس ما رو هدایت کنه. وقتی پس ما میگیم که به دقت بلیغتر، دقت بلیغتر همینه که ما تیزبین باشیم، هر آیه ای رو با دقت ما نگاه بکنیم. ببینید من چیزی که منو خوشحال کرد توی کتاب مکاشفه، خدا به چند طریق عمل کرد و من نوشتم. خب زمانی که من می نوشتم، شاید بگیم مثلا 200 صفحه، 250 صفحه، 220 صفحه که نوشتم، نکاتی هم بوده که شاید بگیم از خستگی بوده، چون خیلی این کتاب طول کشید، از خستگی بوده، از بی‌حوصلگی بوده، یا اینکه روح القدس به من گوشزد می‌کرد، یعنی مثلا که تو اینو ننوشی، یا اینکه از طریق برادرانی که داده بودم چک کنن گوشزد به من میشد. مثلا به من میگفتن بعد بهروز چرا این هست؟ من ناگهان متوجه میشدم که همین سوال اصلا یه جورای هدایت روح القدس بوده که این سوال در واقع چیکار بکنه، باعث بشه که من به قول معروف به چیزی که دقت نکرده بودم دقت کنم. زمانی که حتی در مورد خدمتات کتاب مکاشفه نوشتم، ببخشید موعظه کردم، اگه یادتون باشه الان امروز صبح فکر کنم یا دیروز صبح بود که ادمین گروه این موعظه رو دوباره بازپخش کرد، من در مورد خدمت مکاشفه به هفت یا فرشته شرق اصلا چیزی نگفتم. ولی یه برادری با من تماس گرفت و بعد توی مکاشفه به هفت زمانی که ما میخونیم یه فرشته ای هست که میگه صعود میکنه. خب من رفتم نگاه کردم و یادمه که زمانی که من داشتم کتاب مکاشفه رو مینوشتم یه تیکی خورد. رفتم مثلا در واقع ببینم بعد فرانک چی نوشته، بعد برانم در موردش چی میگه، و چیز زیادی رو سر در نیاوردم و دیگه ولش کردم، گفتم خب همینطور پیش بریم دیگه. ولی بعد در واقع من نگاه کردم دیدم نه، مسئله در واقع یک خدمت یک انسانه، به خاطر همینه میگه صعود میکنه در حالی که فرشتگان نزول میکنن. پس این به این طریق هم بوده، خیلی شاید زیاد نبوده، ولی 2-3 مورد یا 4 مورد یا 5 مورد بوده که زمانی که داشتم مینوشتم انگار خدا از طریق بقیه در واقع منو بیدار میکرد یا منو بیدار نگه میداشت تا اون چیزی که مینویسم درست باشه. حالا من اینو چرا اشاره میکنم؟ بس به دقت بلیغتر باید مبنای کتاب مقدسی داشته باشه. نمیتونیم به من بگیم که آقا به دقت بلیغتر تو به نام پدر پسر و القدس تعمید بگیر، نه. یا نمیشه به من گفت که به دقت بلیغتر تعلیم تثلیث رو نگه دار، چون هر دوتا این تعلیمات غلطیه. پس نمیشه به دقت بلیغتر اینا رو نگه داشت، ولی میشه به دقت بلیغتر آموزه های کتاب مقدس رو نگاه داشت و در موردش فکر کرد. میگه مبادا رو بوده بشیم. چرا مبادا رو بوده بشیم؟ چون اگر ما به دقت بلیغتر گوش نکنیم، مثلا ما گوش نکنیم. ببینید شما، ببین این آیه رو، خود این 2-3 آیه اصلا یه شاهدن یهوه رو گفت میکنه، میگه به کدوم یک از فرشتگان گفت، میگه آیا جمیع ایشان. خب اگه من به دقت بلیغتر نگاه نکنم، فکر نکنم در مورد این آیات، خب اتفاقی که میفته یه شاهد یهوه از راه میرسه، دوتا آیه به من نشون میده، به من میگه که خود مسیح گفت که پدر از من بزرگتره، نزد پدر میرم چون پدر از من بزرگتره. خب چون من آیات دیگه رو ندارم، من تعادل روحانیمو از دست میدم و وارد یک تشکیلات فرقه‌ای میشن. یا زمانی که مثلا یه فرقه دیده، یک شخصی که تثلیثیه میاد مثلا در واقع چیکار میکنه؟ همین آیاتو برمی‌داره و یه جوری تا تسلیسی گونه میاد اینو تفسیر میکنه. ولی زمانی که من به دقت بلیغتر گوش میکنم به خودم خواهم گفت روح القدس به من نشون میده که جمیع فرشتگان روحای خدمت بود، جمیع فرشتگان روحای خدمت، نه فقط یه فرشته، نه یه گروه از فرشتگان، بلکه جمیع فرشتگان. به خاطر همینه که در آسمان باز با این تفسیر میخونه همه بلا استثناء، همه در مقابل بره، در مقابل خدا به زانو میافتن. حتی اون 24 پیر تاجهای خودشونو در واقع در مقابل پای بره میدادن، چون در واقع بره خود خداست، تجسم خداست. چون تجسم خداست، خدا میتونه بهش بگه به دست راست من بنشین تا دشمنان تو رو پاینداز تو سازم. نمیتونه اینو به یک فرشته بگه، به خاطر میگه به کدوم یک از فرشتگان هرگز گفت. حالا بعد میگه زیرا هرگاه کلامی که به وساطت فرشتگان گفته شد برقرار گردید، به قسمی که هر تجاوز و تغافلی را جزای عادل میرسید، پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم که در ابتدا. ببینید اینجا دقت کنید، بازم این آیه در واقع گروهی مثل شاهدان یاور رو عقب می‌ریزانه. میگه که باشیم در که در ابتدا تکلم آن به آن از خداوند بود، خب نه از یک مخلوق. میگه ببینید کلامی که به واسطه فرشتگان گفته شد برقرار بود، یعنی فرشتگان در واقع عامل پیغام خدا بودن. میگه ولی با این که فرشتگان عامل پیغام خدا بودن، اگر کسی مثلا ببینید یه مثال براتون بزنم، شما میبینید که جبرئیل میاد و زکریا رو ملاقات میکنه، اوکی؟ به از جانب خدا برای زکریا پیغامی رو میاره. زمانی که این پیغام رو میاره، زکریا باور نمیکنه در مورد تولد پسرش یحیای تعمیددهنده، یا به قولی معروف یوحنای تعمیددهنده. زمانی که این خبر رو باور نمیکنه چه اتفاق میفته؟ لال میشه. پس کلامی که فرشتگان میارن میگه برقرار گردید، پس اینجا مسیح رو با هیچ کدوم از فرشتگان یا مخلوقات مقایسه نمیکنه. به خاطر همینه که در آیات قبلی میگه تو تا ابد باقی هستی. فقط اینو میشه به خدا گفت. اینجاست که میگم یک یهودی بخونه خیلی فرق میکنه تا به یه امتها بخونه. چون امتها در واقع شما فکر کنید مثلا یک نفر از زمینه شیعه بلند بشه و در واقع نظر آب کلام ذهنشو بشوره، خب میتونه یه سری تفکرات داشته باشه. میدونین یه سری تفکرات، یک نفر از زمینه بت پرستی بلند بشه چون کاتولیک در واقع به قول معروف مثل یه ابر، در واقع اون چیزی که بت پرستا داشتن رو جذب کرده، مثل ابر که مثلا در واقع چیکار میکنه؟ آبو جذب میکنه. اینا در واقع اومدن در واقع بت پرستی رو جذب خودشون کردن. حالا که بت پرستی رو جذب خودشون کردن، یه سری از چیزا بت پرستی همچنان باقی مونده، در حالی که کتاب مقدس به ما میگه که کلامی که به واسطه فرشتگان، چه فرشتگان زمینی چه فرشتگان آسمانی آورده شد، میگه که اگر کسی از اون تخطی میکرد حکمش حتی مرگ بود. میگه اینجاست که میگه پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از نجات عظیم. دقت کنید، نجات چرا نجات عظیمه؟ برای اینکه ابتدای نجات خود خداونده. دقت کنید، ابتدای نجات خود خداونده. این مسائل مهمی ها که درد باید بکنید. من یه مثال میزنم، ببینید من یه مثال براتون میزنم، این مثال لازمه گفته بشه. باز مثلا اینو در موعظات دیگه هم گفته، وقتی در مورد عیسی کتاب مقدس موعظه کرده بخش دو به این مسئله اشاره کردم. زمانی که فرشته خدا، خود خدا به اسرائیل، به موسی میگه من یک فرشته رو میفرستم تا هدایت کنه زمانی که قوم گناه کرده. موسی متوجه میشه که رتبه قوم پایین اومده. اگه قرار باشه یه فرشته با اینا همراه بشه، یعنی اینکه اسرائیل با قوم‌های دیگه فرقی نداره. و چون در واقع اسرائیل با قوم‌های دیگه فرقی نداره، چون فرشته قوم‌های دیگه توسط فرشتگان هدایت می‌شدن، ولی تنها قوم اسرائیلی که توسط خود خدا هدایت میشه. حالا زمانی که این گفته میشه، موسی میگه اگر تو با ما نیای، ما جایی نمیریم، که خدا به خاطر شفاعت موسی به حرکت خودش با قوم ادامه میده. ولی با این حال اینجا اتفاقی که میفته، یعنی زمانی که شاهدان یا معتقدن که مخلوق اول اومده ما رو نجات داده، اتفاقی که میفته اینه که این نجات دیگه نجات عظیم نمیتونه نامیده بشه. نجات عظیم به این دلیل نامیده میشه که خدا در جسم بود و دنیا رو با خود مصالحه میداد. بر طبق کتاب مقدس خدا در جسم ظاهر شد، یا مثلا خدا در مسیح بود و دنیا رو با خودش مصالحه میداد. و میگه ابتدای آن از خداونده، و این خداوند، دقت کنید اینجا، این خداوند به قول معروف فقط سرور و آقا نیست، اینجا معنی خداوند خود خداست. در این قسمت میگه ابتدا، میگه که در ابتدا تکلم با آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدن بر ما ثابت گردانیدند، در حالتی که خدا نیست با ایشان شهادت میداد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. خب اینجا یه نکته میخوام به شما بگم. یکی از چیزهایی که قوت خدا رو و کلیسا نمایان میکنه، عمل خدا رو نمایان میکنه، عطایای روح القدسه. همیشه گفتم که شما حساب کنید که ما میتونیم یک زمین کشاورزی به قول معروف 10 هکتاری رو یا 5 هکتاری رو میتونیم با بیلم، با نمیدونم داس هم میتونیم با این چیزها کار کنیم، ولی اگه قرار باشه یک کار مثلا در واقع 2 ساعته تموم بشه، برای ما ممکن 10 روز، 20 روز یا 1 ماه تا طول بکشه وقتی با وسایل ابتدایی کار. ولی وقتی یک تراکتور خیلی خوب داشته باشیم، وقتی وسایل خوب داشته باشیم، میتونیم اون کار رو 1 ساعته یا 30 ساعته تا تموم بکنیم. حالا با وسایل پیشرفته‌ای که هست میشه یک مزرعه شاید 100 هکتاری 50 هکتاری رو در از 24 ساعت تمام کرد. و عطایای روح القدس، چیزی که خیلی از فرقا متوجه نمیشن، دلیل بر در واقع تایید خدا نیست. تایید خدا با ثمره روحه، با اون چیزیه که از ما بیرون. عطایا وسیله کاره، ولی شما اینجا میبینید که یکی از چیزهایی که خدا عمل میکنه عطایاست. ولی خب در کلیسای ما به نظر میاد که افراد به غیرت برای دریافت عطایا نمیستن. میگه به غیرت عطایای روح القدس رو بطلبید، به غیرت نبوت رو بطلبید. این مستلزم دعاهای شب تا صبح، این مستلزم در واقع ساعتها بودن در حضور خداست. وقتی میگه به غیرت عطایای روح القدس رو بطلبید، مستلزم این چیزها. شما نمیتونید مثلا در واقع با روزی 2 دقیقه 3 دقیقه 1 دقیقه پیش برید. اگه واقعا میخوای قدرت خدا نمایان بشه، باید عطایا در کلیسا دیده بشه، و عطایاست که باعث میشه که انجیل با قوت یادی پیش بره. میگه زیرا عالم آینده را که ذکر آن را میکنی مطیع فرشتگان نساخت. باید به این کلام آمین بگیم دیگه. زیرا عالم آینده را که ذکر آن را میکنی مطیع فرشتگان نساخت. آمین. لکن کسی که در موزه در لکن کسی در موزه شهادت داده گفت چیست انسان که او را به خاطر آوری یا پسر انسان که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی در تجسم و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی. همه چیز را زیر پاهای او نهادی، پس چون همه چیز را مطیع او گردانی، هیچ چیز را نگذشت که مطیع او نباشد. لکن الان هنوز نمی‌بینیم که همه چیز مطیع وی شده باشد، اما او را که اندکی از فرشتگان کمتر شد می‌بینیم، یعنی عیسی را که به زحمت تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد. یعنی هدف تجسم توضیح داده میشه در این آیات، میگه تا به فیض خدا برای همه ذائقه موت را بچشد، زیرا که او را که به خاطر وی، دقت کنید آیه ده خیلی کلیدی ها، زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد. دقت کنید. زیرا که او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گردان. حالا من آیه در رو برای اینکه درک کنید، میگه زیرا که او را که همه را به خاطر وی و از وی همه چیز میباشد، از وی یعنی از مسیح همه میباشد. شما برای درک این آیه باید یک آیه که در کلوسیان نوشته شده رو درک کنید. میگه زیرا که کلوسیان یک آیه شد، زیرا که در او همه چیز آفریده شد. این چطور آیه تمدید رو تکمیل میکنه؟ آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاست و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد. همه به وسیله او، یعنی توسط مسیح، و برای او آفریده شد. پس زمانی که میگه زیرا که او را که به خاطر به همه و از وی همه چیز میباشد، شما باید اینجا باز برگردید به در واقع برگردید به اولویت مسیح. زان رو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می باشند، از این جهت ها ندارد که ایشان را برادر بخوانند. چنان که می گوید اسم تو را به برادران خود اعلام می کنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خواند. که خود این مسئله آشکار شدن اسم در کلیسا خودش مسئله بزرگ. شما می بینید که برای کسانی که فرزندان خدا نیستن یا کسانی که واقعا بخشی از اون ریشه اصلی نیستن، اسم آشکار نشده. هنوز خیلی ها فکر میکنن که اسم خدا پدر پسر و روح القدسه، در حالی که این عناوین خداست. ولی میگه اسم تو را به ایشان آشکار کردم، همان نامی که به من بخشیدی. ببینید چرا کشف اسم مهمه؟ چون راز اولویت در کشف این اسمه. زمانی که شما میدونید که اسم پدر، پسر و روح القدس در عهد جدید عیسی مسیحه، یعنی شما به اولویت ورود پیدا کردی. یعنی اولویت رو درک کردید، یعنی یک پایه محکم دارید. ولی زمانی که شما نمیدونید که اسم عهد عیسی مسیح، یهوه عهد عتیق، عیسی مسیح عهد جدیده، شما میتونید در دام تعالیم تثلیث بیافتید، میتونید در دام تعالیم شهادان یهوه بیافتید، میتونید در دام مورمون ها بیافتید، میتونید مثلا در دام این کریستیان های مختلف بیافتید. ولی زمانی که شما مکاشفه راز رو دارید، مکاشفه راز خدا بر شما آشکار میشه، دقت کنین، مکاشفه نام خدا بر شما آشکار میشه، دیگه فرمان اول رو دارید، فرمان اول رو دارید و درک میکنید، خدا رو میشناسید. میگه ای بچه ها به شما نوشتم، چون پدر رو میشناسید. ولی خیلی هستن که پدر رو نمیشناسن. به قول بعد فرانک میگه میلیون ها نفر هر روز دعا میکنن ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، بدون اینکه نام پدر رو بدونن چیه. مسیح وقتی روی زمین بود گفت نام خودتو جلال بده، یک صدایی آمد گفت که جلال دادم و باز جلال خواهم داد. ما در اشعیا این آیاتو من خیلی دوست دارم، آیه ای داریم که میگه شما شاهدین من هستید، شما و بنده من، تا بدانید که من او هستم، که من او هستم. ببینید اگر تسلیسی ها درک کرده بودن که وقتی خدا میگه تا بدانید که من او هستم، یه پدیده جدیده دیگه، پدیده عجیبه، چون میشه این نفر بگه که من او هستم. ببینید اگر تسلیسی اینو درک کرده، ما دیگه به این سه شخص متمایز و این داستان ها رو نداشتیم. من او هستم، یعنی زمانی که چون مسیح صورت دیدنی خدای نادیده است، همون خدایی که پولس میگه احد او را ندیده و نمیتواند دید، در واقع مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. و برای همینه که در اشعیا میگه من او هستم. ادامه میدیم آیاتو. پس درک مکاشفه خدا، اسم خدا در عهد، میگه من اسم تو آشکار. به خاطر همین کسانی که میخوان اولویت رو درک کنن، شاید آسون ترین کلیدی که باید داشته باشن اینه که اسم بر اونها مکاشفه بشه. وقتی اسم بر اونها، برای اونها مکاشفه بشه، من فکر میکنم که همه چیز حل میشه. چون به خاطر همین این کلید رو ما داریم، به خاطر همینه که اسم یا پنهان یا آشکار، برای کسانی که در بدن نیستن اسم پنهانه، برای کسانی که در بدن هستن اسم آشکاره. کدوم اسم آشکاره؟ میگه نامی به او بخشید، نامی به او، به این او بخشیده شد. کدوم نام بخشیده شد؟ آیا نام یک فرشته به او بخشیده شد؟ نه، خدا بالاترین نام به او بخشید، چون نام خودشو به پسرش عطا کرد، تا به نام عیسی هر زانویی در آسمان و زمین خم بشه، چون در مسیح یهوه نجات دنده ما شد. یشوع و ایزن من بر وی توکل خواهم داد نمود و نیز اینک من و فرزندانی که خدا به من عطا فرمود. پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارد، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد و به وساطت موت صاحب قدرت موت، یعنی ابلیس را تباه سازد، و آنانی را که از دست موت تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودن آزاد گردانند، زیرا که در حقیقت فرشتگان را دستگیری نمی نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می نماید. از این جهت می باید در هر امری مشابه برادران خود شود تا در امور خود، تا در امور خدا رئیس کهنی کریم و امین شده کفاره گناهان قوم را بکنند، زیرا که چون خود عذاب کشیده عذاب که تجربه دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. خدا به کلامش برکت به دعا می کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر می کنیم برای امشب، برای این کلام بی نظیر در عبرانیان باب 1 و 2. عطا کن تا خداوند و فرزندان این آیات طلایی رو به درستی درک کنند. به نام عیسی مسیح قوم خودتو مبارک بساز. خداوند به خانواده برادر مرتضی هم تسلی کن، هم به خانواده برادرمون، هم به خانواده همسرش تسلی کن، به دوستانش، به برادرانش در کلیسا، به ماها تسلی کن و برکت بده. متشکریم برای همه چیز. به نام عیسی مسیح طلبیدم با شکرگزاری. آمین. خدا به تک تک شما برکت بده و شب خوبی داشته باشید.
آمین.